قصه صفحه 226.
فيسعر عليه حيث يجب عليه البيع إن أجحف في الثمن لما فيه من الإضرار المنفي وإلا فلا ولا يجوز التسعير في الرخ یا في الرز یا في فت مع عدم الحاجة قطعا. یکی از مطالبی که در مورد محتکر متعرضن فقها ها در فقه اینه که اگر آنچه را که احتکار کرده محتکر مورد نیاز مردمه، خب واجب بر او بی، و اگر حاضر نشه به فروش، حاکم شهر او رو مجبور میکنه بر بی، اجبار بر بیع. که بیع مکره یک از مواردش که صحیح بود همینجا بود. حالا اگر اجبارش میکنه بر بیع، باز بحث نرخ مطرحه. نرخ رو کی باید تعیین کنه؟ عده‌ای فرمودن اگر نرخی که مطرح میکنه اون محتکر اجحاف حساب نمیشه، زیاده روی حساب نمیشه، باز در نظر گرفتن همه جهت. این که میگیم باز در نظر گرفتن همه جهت، باز دقت کنید. فرض کنید این جنس الان تو بازار قیمتش بالا، اما علت بالا بودن قیمت یک بخشش معلول احتکار این آدم بوده و امثال او، بخشش معلول احتکار نیست، بخشش معلول گذشت فصل مثلا، بخشش معلول هزینه هاست که برای نگهداری این کالا باید بشه میشده، هزینه هایی که بالایی قیمت زیادت قیمت که معلول هزینه ها معلول گذشت فقد اونا رو اگر فروشنده بکشه رو جنس اجحاف حساب نمیشه. اما اگر قیمت بالا رفته، بخشی از زیادتی قیمت مسبب از احتکار خود این آدمه، اون رو میفرماید باید منها کنه این شخص محتکر. ادهی تعبیر کردن خود حاکم نرخ تعیین میکنه، برای کالا نرخ عادلانه تعیین کنه، عادلانه هست کرده به همین معنا. بالاخره هزینه هایی که لازم بوده و او خرج کرده اونا رو باید در نظر گرفت، موقعیت سخت رو باید در نظر گرفت. اگر زیاده کل قیمت مسبب از این جهاته، اینا رو نباید مورد توجه قرار نداد. لذا در ادامه شهید می‌فرماید حق اینه که بگیم حاکم نرخ تعیین نمی‌کنه، فقط جلو اجحاف رو می‌گیره. و خود او دستور میده که قیمت رو پایین تر بیاد، اما بگی باید بگی نرخ بفروشی، نه. اگر چه فرموده در نهایت به یک جا منتهی میشه، ولی خب بازم فرق محفوظه. یه وقت به خود او اختیار میدی توی حاکم که قیمت رو مشخص کن ولی اجحاف رو منها کن، یعنی اون بخش از زیادت قیمت که متأثر از احتکار تویه اونا رو نادیده بگیر، یا خود حاکم قیمت تعیین میکنه. ممکنه بالاخره اون چرا که حاکم تعیین میکنه با محاسبات حاکم به نظر خود حاکم معقول و عادلانه باشه، اما با واقعیت فرق داشته باشه. خوب توجه کنید، آخر محتکر مالکه. خیلی باید توجه کنید بسر رو، محتکر مالکه. قاعده در ملاک اینه که الناس مسلطون علی اموالهم، دلش میخواد اون کالا رو صد برابر بفروشه، کسی نمیتونه جلوشو بگیره. جلوگیری حاکم رو حساب عنوان ثانویه، اضرار، اضرار به غیر. نباید اعمال ولایت حاکم خودش باز منشأ ضرر باشه برای آدم، برای محتکر. لذا اگر بگیم حاکم نرخ تعیین کنه، باید عادلانه تعیین کنه که باز محتکرم متضرر نشه. اونجوری که نباید رها کنه قضیه رو که مردم متضرر بشن. لذا ادهی فرمودن شهید مایل به همینه، میگه اگر اون بالاتر از قیمت، قیمت عادلانه که از کردیم محاسبه هزینه ها، محاسبه در نظر گرفتن فصل، بالاخره زحمت اون محتکر در نگهداری اون کالا نرو باید حاصل کنه، اما از موقعیت کمبود کالا در بازار بر اثر احتکار این نگذاره این از این ناحیه سود بذاره. یا خود حاکم نرخ تعیین کنه، شاید بگه خودشم تعیین نکنه، فقط به او بگه که اجحاف نکن، بگه قیمت رو بیار پایین، خود او قیمت رو بیاره پایین تا وقتی که اجحاف نباشه. حاکم قیمت تعیین نکنه که او ملزم به فروش به اون قیمت باشه.
تا زمانی که نه تعیین نشه قرار موفق نمیشه. حالا اوقاتم حاکم بیاد امر میکنه و یک جای راضی میشه، همین که راضی میشه تقلید حاکمه، تقلید حاکم هم به منزله امر حاکم نصف نفرداری میشه.
بذار فرمونه ای کنم و من در نهایت به یک جا منتهی میشه، اما فرق میکنه حاکم کار او رو تقریر کنه یا او از حاکم تبعیت کنه. مخصوصا حتی از این بحث تصرف در مال غیره، الناس مسلطون علی اموالهم رو داریم دیگه. بخواد جمع بشه بین ولایت فقیه جام و شرائط و بین الناس مسلطون علی اموالهم، جمع به این نیست که تو نرخ تعیین کنی او تبعیت کنه، جمع به اینه که تو جلو اجحاف رو بگیری، نرخ رو خود او تعیین کنه. اگر نرخ باز اجحاف جلو بگیریم، خود او نرخ رو تعیین کنه. درسته در نهایت به یک جا منتهی میشه که یک قیمتی که حاکم قبول داره، اما قیمتی حاکم قبول داره خود او تعیین کرد، حاکم هم امضا، اما حاکم تعیین کرد او تبعیت کرد نیست. فرمد و یسعر و نر گذاری می شود علیه محتکر اونجا که واجب است برو بی، اگر اجحاب کند در سمن. چرا یسعر و علیه؟ به خاطر آنچه که در اجحاب است از اضرار بر مسلمی، اضرار که منفی در شریعت، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، و الا اگر اجحاب نکند فلا، حق تعیین نرخ نداری، نرخ خودش تعیین میکنه، ولی خب باید بفروشه، حق نگه داشتن تو انبارا نداره. ولا یجوز، بعد تصریح میکنه اگر اساسا قیمت تو بازار زیاد نیست، پس ارزانی قیمته، ولی خب اون حالا مورد نیاز مردمه، لزومن بین نبودن کالا، کم بودن کالا و گرانی تلازم نیست. البته تقارن غالبی هست که اگر کالایی در بازار کمیاب بود غالبا گرانه، اما تلازم نیست. کالایی ممکنه کمیاب هم باشه اما در بازار هم اگر پیدا میشه همون کمش ارزون باشه. بزن فهمد اگر احتکار کرده کسی، مردم نیاز دارن اما خب گرانم نیست تو بازار، هر نایابی که گران نیست، هر کمیابی که گران نیست، غالبا اونجوره ولی کلن که اینجور نیست. اگر اونجور بود حتی خب دیگه حق دخالتی نداره حاکم، حاکم میتونه مجبور کنه باید بفروشه، اما هیچ دخالتی در نرخ نداره. ولا یجوز تسعیر فرخص مع عدم الحاجت، حاشیه فرموده اگر حاجت نیست، که اصلا چرا اونو مجبورش کنی بر فروش، بیع هم واجب نیست، وجوب بیع در صورت حاجت نافه. لذا دقت بکنید صور مثل اینا میشه، یه وقت کسی احتکار کرده مردم هم نیاز ندارن، اصلا اجبار بر بیع جایز نیست اینجا. اگر حاجت ناس هست اجبار بر بیع جایزه، بلکه بر حاکم لازمه، وظیفه حاکمه او رو مجبور کنه به فروش. اینجاش دو صورت پیدا میکنه، یا قیمت ها بالاست و او داره اجحاف میکنه باید جلو اجحاف رو بگیره حاکم، یا نه مردم نیاز دارن اما قیمت ها بالا نیست، حاکم رو مجبور بر بیع میکنه اما در نرخ گذاری دخالت نمی کنه. نظام ما عدم حاجت قطعا فرمودن که اگر حاجت نیست خب اجبار بر بیعش هم نیست تا برسه دخالت در نرخ گذاری. اگر حاجت باشه لا یسعر و معرفت، اگر ارزانیه حق نرخ گذاری نیست. من اقوا انه مع الاجحاف حیث یؤمر بهی، حیث یؤمر بالبیع، فمت اقوا این است که همونجا هم حاکم نرخ تعیین نکنه، جلو اجحاف رو بگیره. لا یسعر علی المحتکر ایضا، اونجا هم نرخ بر او گذاشته نمی شود، بل یؤمر بالنزول عن المجحف، امر می شود اون محتکر به این که از اون قدر اجحاف شده تنزل کن، خودش بیاره پایین تا حدی که دیگه صدق نکنه اجحاف. و این کان فی معنی تسعیر، اگر چه اینم این امر به نزول این هم در معنای تسعیر است ولی تسعیر نیست. تسعیر اگر بود حاکم نرخ تعیین میکنه، محتکر باید به اون نرخ بفروشه تبعیت. اگر امر به نزول کرد فرد رو مشخص نمی‌کنه، او خودش نرخ تعیین می‌کنه، خودش هم به اون نرخ می‌فروشه. فرق می‌کنه برای کالای نرخ تعیین کنی یا کسی رو وادار کنی که قیمت رو بیار پایین، ما نرخ هم تعیین نکنی. بالاخره از ضرورا تتقدر رو به قدر ها خوب اینا رو دقت کنید، از ضرورا تتقدر رو به قدر ها بحث احتکار یک مالکه، ملکیت او به رسمیت شناخته شده، محتکر مالک اموال احتکار شده. الناس مسلطون علی اموالهم، مقتضاش اینه که به هر قیمتی دلش مخواد بفروشه. اما از یک طرف هم عنوان ثانوی اضرار وجود داره، این برای حاکم مجوز میشه که جلو اضرار او رو به مردم بگیره، چون حفظ امنیت جانی روانی جامعه جهات مختلف بر حاکم لازمه، باید جلو اضرار او رو بگیره. جلو اضرار رو گرفتن دو راه داره، یکیش اینه که بری نرخ تعیین کنی بگی به قیمت بفروش، یکیش اینه که او رو دستور بدی که نرخ رو بیار پایین، اما خودت هم دخالت نکنی تعیین نرخ، نرخ مستقیم تعیین نکن. روشنه که این دومیش اونجوری توی حاکم دخالت میکنه، او هم دخالت میکنه، ولو دخالت که او تحت فشار تویه، اما بالاخره او هم دخالت میکنه، بگه قیمت رو بیار پایین، خودش میگه خب حالا اگر 10,000 من میدادم میدم 7,000 کنم، خودش اینو میگه ولو تحت فشار تو بوده. اما یه وقت هست تو میگی من 7,000 من تعیین کردم به قیمت بفروش، جایی که دومی ممکنه چرا اولی رو اعمال کنی؟ اولی خلاف، بگید اولی زائد بر قدر ضرورته، از ضرورات تقدر و به قدرها یا به قدرها، ضرورت باید محدود بشه به حد ضرورت. اگر قرار تو دخالت کنی در مالکی، تو که مالک نیست، البته ولایت شرعی داری، از چه باب دخالتت؟ از باب عنوان ثانوی جلوگیری از اضرار به مردم. خب جلوگیری کن از اضرار به مردم، اما در به نحو متیقن. نحو متیقنش اینه که خود به او دستور بدی که نرخ رو پایین بیاره، نه که نرخ تعیین کنه بگی بیا قیمت بفروش. ولی نهایتا به یک جا منتهی میشه، بالاخره هر دوش تحت فشار توی حاکم بوده که نرخ تعیین کنی، امر کنی، چه دستور بدی نرخ رو پایین بیار، ولی بالاخره در دومی او هم دخالت میکنه چون نرخ تعیین نکردی، تو جلو اجحاف رو گرفتی، اما در اولی دو کار کردی، هم نرخ تعیین کردی هم جلو اجحاف رو گرفتی، و تو وظیفت جلو اجحاف رو بگیری، وظیفت نیست نرخ تعیین کنی. اینه که فرموده اگر چه در معنی تسعیر است الا انه لا ينحصر فی قدر خاص، دیگه تسعیر منحصر در قدر خاص نیست، او قیمت رو تعیین میکنه، اگر تو تعیین کنی یک مقدار رو مشخص میکنی، از این نه بالاتر باید بفروشه، از این نه باید بالاتر بفروشه، اما اونجا واگذار میکنی به خودش، ممکنه با این تو میگی فرق داشته باشه. این تمام. اصانی و اشتون ترک و رباف المعدود علال اقوان لن اخبار صحیح که دالت علا اختصاصی به المثیل و الموزون، خب توجه دارید ربا در باب معاملات اختصاص داره به مکیل و موزون. طبق نظر مشهور اجناس مکیل و موزون اجناسی در بازار با کیل و وزن معامله میشه، اگر به مجانسش معامله کنی باید در کمیت برابر باشه. گندم را گنفاگ و گندم معاوضه کنی باید در کمیت برابر باشه. در معدودات طبق نظر مشهور قریب به اتفاق ربا ممنوع نیست، اما در این حال فهمت مکروه هست. یکی از آداب ترک و ربا فی المعدود، ترک و ربا فی المعدود مستحب به تعبیر کنیم، یا بگید ربا در معدود مکروه هست برخلاف ربا در مکیل و موزون که حرامه، ترکش واجبه. اینجور را مسامحی داره. للاخبار صحیحه که داله تعالی اختصاص ربا بالمکیل و الموزون، یعنی ربای محرم در مکیل و موزون در معدودات نیست. کراهت رو پس از کجا میگید؟ ادامهش میگه مکیل یحرمو بعضی قائل به حرمتند استنادن الى روایت ظاهرت فل کراهت. مرحص جواهر در جلد 23 صفحه 359 این قول رو از شیخ مفید و سلار نقل میکنه که اینا قائلن به حرمت و قیل یحرمو، دلیل حرمت هم استنادن به روایتی. ایشون فهمد روایت ظهور در حرمت در کراهت داره. حالا ولو ظهور در کراهت هم نباشه روایت مورد اعراض مشهور فقها هست، بازم نمیشه به اون استناد کرد برای اثبات حرمت. اگر دیر باشه یه وقت قرضه فرم کنه قرض ربا در قرض اختصاص مکیل موزون نداره. قرض خودش یک عقده غیر از بیع نسیه است. بیع نسیه رو با قرض اشتباه نکنید. قرض فرق میکنه با دین، فرق میکنه با بیع نسیه. در قرض البته ربا اختصاص مکیل موزون نداره، همه جا میاد. و کذا فی النسیعه فی الربوی ما اختلاف الجنس. ببینید گفتیم حرمت ربا در معاملات در بیع در غیر قرض، اینجوری بگید در غیر قرض، حرمت ربا در غیر قرض مشروط به دو امره. یکی این که اون متاعی باشه که در بازار کیلی وزنی معاملش میکنن، مکیل موزون باشه معاوضه کنی با مجانسش بیشتر بگیری یا کمتر. و شرط دومش هم قهرن روشن شد که معاوضه کنی با مجانسش، یعنی برنج رو با برنج، روغن رو با روغن اگر معامله کنی ربویه. معیار هم وحدت عنوان نوعیشه. اگر شما 1 کیلو روغن حیوانی بدید بفروشید ثمنش 3 کیلو روغن نباتی باشه، این معامله ربویه، معامله ربویه، چون عرض روغنه. ولو 2 سنت یک نوعه. بخواید ربا نشه باید این روغن رو بفروشی به طرف به پول، روغن طرف رو هم بخری با پول، اینا رو با هم معاوضه نکن. پس بیع مکیل و موزون به مجانسش میشه بیع ربوی، اما بیع مکیل و موزون به غیر مجانس، شما 10 من گندم بدید مثلا به 5 من درنج، هیچه ربا نیست، هر دو مکیل موزون هم اما غیر مجانس، خب حرام نیست. اما هر این را هم فرمودن مکروه هست، ترک و ربا فل معدود. البته باز دقت کنید یک قید دیگه هم لازمه برای این مورد، این مورد دوم در جایی که معامله نفیه باشه نه نقد، بالاخره ما تابع دلیلیم. توجه کنید اگر شما 10 من گندم میدید به زید، مبیع 10 من گندم، ثمن 5 من برنج، که قرار 5 من برنج رو 1 هفته دیگه به شما بده، میشه نسیه، یعنی گندم رو شما میبره که مبیع بود، ثمن رو برای 1 هفته دیگه به شما بده که 5 من برنج، این مکروه. ترک و ربا فی المعدود، ترک و ربا فی النسیعه، نه نقد. اگر نقد 10 من گندم بدی 5 من برنج بگیری کراهت هم نداره، اما نسیه باشه چرا؟ هر ربوی، مراد از ربوی مکیل و موزونه. ما اختلاف جنس، اگر جنس متحد باشه که حرامه، با اختلاف بشه. تمر به زبیب، مثل اینکه خرما بدی کشمش بگیری، خب 2 جنسه. 5 من خرما بدی که به تو مثلا 10 من کشمش بده، اون تو 10 من کشمش رو قرار 1 هفته دیگه به تو بده، که بشه معامله نسیه. و انما کره فیهه، فیه در این ربوی مختلف الجنس نسیه سقی شد، ربوی مکیل موزون مختلف الجنس نسیه، انما کره لب اخبار دالت علل علل نهی عنه، خاطر اخباری که دال بر نهی از این بیع است، خب نه که قاعده درش حمد بر حرمته، الا انها این اخبار فل کراهت از هر در کراهت ظاهر ترند، لااقل جهت قصورشون از اثبات حرمت اعراض مشهور فقها، مشهور قریب به اتفاق قائل به حرمت نیستن، لقوله صلی الله علیه و آله و سلم از حلف الجنس فبی او کیفه شد، وقتی جنس مختلفه، من از خرما میدی به کشمش، من از گندم میدی به برنج، برای هر دو مکیل موزونه، فبی او کیفه شد، هر دو دلتون مخواد، یعنی زیاده او نقیصه اونجا ضرر نمیده. در این حال فهمت قیل به تحریمهی، بعض قائل به حرمت این موردن لظاهر نه کت سابق، مثل قبلی معدود، سابق معدود بود، دیله باز قائل مرمون مفیده در مغنعه، خب قبلیرم مرمون صاحب جواهر از مفید نقل کرده بود، این هم مال مرا مفیده، ولی در مقنعه صفحه 93 بله. نه این روایت که نیومده برای اثبات کراهت، این لقوله صلی الله علیه و سلم تعلیل برای اینه که در اینجا حرمت نیست. میگه این روایت رو ببینید، میگه از تلف الجنس بی او کیفه شعدون، این اگر میخواید پنبن نخود بدید به نخود قراره با برنج معاوضه کنید، هر جود دلتون مخواد معاوضه کنید، لازم نیست اون برنج هم پنبن باشه، میتونید بیشتر میتونید کمتر، نه نسیه. این روایت رو میاره برای اینکه در این مورد ربا ممنوع نیست. اون اخبار داله علم نهی رو خب ذکر نمی کنه. اون روایت ظاهرت قد چرا هست و قیل یحرمو، آدرس اون روایت رو بنویسید، قیل یحرمو استنادن الى روایت ظاهرت قد چرا هست، دو سطر قبل روایت در وسائل چاپ آل البیت جلد 18 صفحه 154 باب 16 از ابواب ربا حدیث 7. این اخبار داله علم نهی رو هم از همون جلد 18 اخبار داله علم نهی عنه در جلد 18 وسائل تا 30 جلدی ها چاپ آل البیت صفحه 144 باب 13 از ابواب ربا اصلا عنوان بابش در همین جهته، عنوان بابش منع از ربا در مکیل موزون غیر مجانس نسیه، باب 13 از ابواب ربا جلد 18 میشه صفحه 144. این هم از این مسئله از سالت فالشون درم نم بیع انگور و کشمش ما رو بعد میخونیم در بحث بیع ثمار. بیع انگور به کشمش نفس خاص داره ممنوعه، مثلا مجانس حساب نمیشه در عرفه، انگور کشمش نیست، کشمش انگور نیست، بذات توجه دارید. اگر انگور داغ بشه به جوش بیاد حرامه، کشمش اگر داغ بشه به جوش بیاد فایده به حرمت نیستن. الان البته اکثریت قاطع فایده به حرمت نیستن، کشمش جوشنده یا حرامی یا نه قدهی قاید به حرمت هم میگن، کشمش هم همون انگور ادله حرمت دال بر حرمت انگور به جوش آمده شامل چشمش هم هست، اما مشهور قائلا نه. اما وقت بیعش در این حال نفس خاص داره، وقت بیع ثمار فصل بعدی میرسیم. اونجا هم جوازه، یعنی اخباری داریم برای من فقط در صورت نسیه زد کردیم. اگر هم من نخود بدی به ده من برنج یا به عکس نقد باشه، هیچ دلیلی دال بر من برای این صورت نداریم، نه من اکراهتی نه من اتحریمی. اخبار داله علم نهی رو اخبار ناحیه که داریم مال همین مثال اگر قرار معامله نسیه باشه. که اخبار رو تفاید میتونم باشه را هست از ثالث ول اشون ترک و نسبت رف ول وزیعه الى رأس المال. خوب دقت کنید، باب ربا باب دقیقیه، یعنی حرمت ربا اونقدر شدیده که حتی بعضی از مسائل تحت عنوان آداب مطرح میشه. میبینید برای اینکه تحرز از تشبه به ربا بشه مطرح شده. الان اون که خوندیم ربا در معدود، ربا در غیر مجانس مکید و موزون، حالا ادلش هم باشه در مورد نسیه بود. اون چه هم که اینجا مطرح مخواد بخونه باز برای تحرز از رباست. دقت کنید، اگر کسی مخواد یک کالا را علا نحو مرابحه معامله کنه، بعدها خواهد آمد معامله رو تقسیم میکنه به چند قسم بر اساس اخبار به سود و عدم اخبار به سود. حالا این بحث مفصلش بعد میاد. خوب توجه کنید، اگر کسی یک جنس رو خودش خریده، فرش رو خریده 100 تومان، حالا میخوای بفروشی و میخوای در این فروش سود بگیری از مشتری، اون چیز در این مسئله مطرحه اینه که مواظب نحوه حرف زدن باش موقع فروش این فرش که میخوای سود بگیری. فقط روایت مربوط به نحوه حرف زدنه. میگه اگر بگی من این فرش رو خریدم به 100 و سود 100 مثلا 20، به 100,000 تومان خریدم، سود 100,000 تومان 20,000 تومانه، میفروشم به تو به 120,000 تومان. این رقم حرف زدن که راحت داره، چون این رقم حرف زدن مال رباخوراست. برای اینجا ربا نیست، تو که نمیخوای ربا بگیری، تو میگی فرش رو خریدم به 100، سود 120 میفروشم به 120، تو داره فرش رو میفروشی به 120. اما که همین که سود رو اضافه میکنی به پول، این رو هم حرف زدن با وادی ربا تناسب بیشتری داره تا وادی بیع علی نحو المرابحه. میگه اینجوری بگو این فرش رو خریدم به 100 میفروشم 120، فرق نمیکنه از نظر نتیجه با قبلی، ولی نگو سود 100 20 میشه 120، 100 خریدم میدم 120، یا 100 خریدم. خوب دقت کنید، 100 خریدم این فرش رو، سود این فرش 20 میشه میدم 120، اینم درسته. اما سود رو اضافه کنید به سرمایه، به پولی که بابت خرید داده بودی، این که راحت داره. خیلی باید دقت کنید که مورد کراهت کجاست. لذا 3 جمله میتونی به کار ببری. بگیم فرش رو خریدم به 100، سود 100 20 است میدم به 120، یه همون است که مکروهه. جمله دوم بگی این فرش رو خریدم به 100 میدم 120، جمله سوم بگی این فرش رو خریدم به 100، سود این فرش 20 میشه 120، سود فرش نه سود پولم. فقط متمرکز این امر 23 سر این که سود را اضافه به پولی که بابت خرید داده بودی نکن. همچنین اگر قرار زیر قیمت بدیم، یه وقت از جنس رو خریدیم خواهی زیر قیمت بفروشیم، نگو این رو به صد خریدم نقیصه صد 20 میدم به 80، بگو به صد خریدم به 80 میدم، بگو به صد خریدم این فرش رو، الان این فرش رو 20% زیر قیمت میدم میشه 80. نگو وضیعت مئه اشرون وضیعه 120 پس میشه 80. نه رفت رو اضافه کن به سرمایه، نه وضیعه رو اگر احیانا میخوای الان نحوه موازعه معامله کنی، موازعه که در مقابل مرابعه هست، گاهی جنس رو میخری میخوای به قیمت خرید بفروشی، گاهی میخوای سود کنی، گاهی میخوای زیر قیمت بدی، گاهی اصلا خبر نمیدی از قیمت، نمیگی چند خریدم و حالا چقدر سودم یا زیر قیمت، هر از اینا ببیان نمیاری، چهار قسم میشه اینا بعضها میاد. در خصوص مرابحه که میخوای سود ببری و موازعه که میخوای زیر قیمت بدی، میفرماید اون سود را یا اون تنزل قیمت را اسناد به پول خرید نده، مکروه اگر کارو بکن. از سالس و اشون ترک و نسبت ربح و وضیعه الی رأس المال، رأس المال سرمایه، مراد یعنی پولی خودت دادی بابت خرید، بابت تهیه، پولی خزینه کردی بابت تهیه او، سود را به او اضافه نکن، نسبت اضافه، وضیعه را به او اضافه نکن، وضیعه نقصان اگر میخوای زیر قیمت بدی. به ان یقول، به ان یقول توضیح نسبت، نسبت چطوری؟ ای به ان یقول بیان نسبت. به ان یقول بعت و کب مئه و رفق المئه عشره، حالا ای حال سود رو اضافه کنی به مئه، این فرش رو میفروشم به تو به صد و سود صد 20 پس میشه 120. این یک تعبیر حاشیه فرموده، اختصاص به این تعبیر نداره. اون که در روایات نسبت رفع الی رأس المال، این یک تعبیریه که میتونه در این قالب محقق بشه، میتونه در اون قالب گفتی محقق بشه. بگی فرش رو خریدم به 100، سود 120 میدم به 120، سود 120 است، چون که سود 120 است، سود این فرش 20 است، بگو میدم به 120، سود رو اضافه به 100 نکن. یا وضیعت المئه یا ورث المئه عشره، یا وضیعتها عشره، مثلا وضیعتها وضیعت المئه عشره پس میدم به 80. لنهی عنه، از این قول خبرا نهی داریم که نسبت ندید سود را به رأس المال، وضیعه را به رأس المال. ولأنه به صورت ربا، این به صورت ربا یعنی تعبیر، تعبیری است که ربا دهندگان و ربا گیرندگان این تعبیر را تو به کار می‌برند. و قیل تعبیر حالا به نحو خاشیم گره باید شامل هر دوی هم، لأنه به صورت ربا اولا ربا دقت بکنید، ربا اختصاص به زیاده نداره در قرض، در قرض مخصوصا یه وقت به کسی پول قرض میدی که بعداً به تو بیشتر بدن، شرط میکنی 100 تومن میدن 150 تومن بدی. اگر کسی قرض بگیره خوب که قرض کنی، قرض بگیره آخه یه وقت هست گاهی شخصی مجبور پولشو قرض بده، نه در کتابو دیل میکنید، گاهی شخص مضطر میشه به این که مالشو به قرض بده، اگر به قرض ندی از دستت میره کلن، ازت میگیرن شفاول میکنن، ناچارت بدی به قرض که پیش خودت نباشه. کسی هم حاضر نیست امانت قبول کنه. فرض کنید 10 میلیون پول دستتونه، شما میخواید پیش هر کس امانت بگذاری قبول نمیکنه. دست خودت نگه داری دوز میبره. یک کسی پیدا شده میگه 10 میلیون تو بده من به قرض، به شرطی که بعدا 9 میلیون پس بگیری. اینم فرض رباییه. کل قرض یجر نفعا فهو ربا، اینم یک مصداقشه. میبینه مجبوری سوء استفاده میکنه، میگه بده شاید بعدا 9 میلیون بگیری تو بپذیری، اینم میشه ربا. متوقع ربا گرفته. لذات لأنه به صورت ربا درسته، قالبش در موارد زیاده است. وقیل تحرم و عملا به ظاهر نهی، بعضی هم قائل به حرمت هم که ظاهر نهی هم قائله در نواهی هم حرمته، الا نهی عنه نهی رو در تهذیب جلد 7 صفحه 54 باب 4 حدیث 34 و 35. فقیل یحرم قائلا مرحوم مفید در بغنعه صفحه 94، قائل مرحوم مفید، مرحوم شیخ مفید در بحث ربا سخت گرفته، لذا تمامی سه قولی که الان خوندیم در مسئله قبل اونجا هر سه قائل شیخ مفید هست. تحرم عملا به ظاهر نه و ترک و نسبتی کذالب، خب بخواد نسبت نده سود را به سرمایه چی بگه؟ ان یقول بعث کب کذا و ربح کذا، و ربح کذا ربح رو اضافه به معنی میکنه، میفروشم این فرش رو به تو به 100 و 10 درهم هم سود چه صد بودم، نمیگه 10 درهم سود صده، اون چه که مورد نهی اضافه سود به سرمایه، سود رو مطلق بگو یا اضافه بکن متاع بکن، از وضیعت کذا. الرابع والعشرون ترک و بیع ما لا یقبض مما یقال او یوزن، قبل هم خوندید در اوائل متاجر اجناسی که مکیل و موزونه اگر خریدی خودت قبل از این که تحویل بگیری بفروشی، قبلا مثال میزنیم سطح تو خانهش نشسته تلفنی مثلا چند تون سیب زمینی از کسی میخره هنوز تحویل نگرفته با زنگ میزنه به یه جای دیگه میفروشه، بخری قبل از تحویل دوباره بفروشی، این در مورد مکیل و موزون، نه همه جا پارچه، نه در مکیل و موزون شهیدستانی فرمود حرام این کار، چون اخباری که داریم راجبه من از این اخبار صحیح هست اما در سند در دلالت هم خوبه. الرابع والعشرون ترک و بی، البته شهید اول قائل به کراهته، شهید ثانی قائل به حرمته، قبل هم بود، یکی از آداب ترک بیع ما لا یقبض است، اون چی که قبل نشده البته از مکیر و موضوع نه پارچه لنه یو انها فی اخبار صحیحه اخبار در فقیه جلد 3 من لا یحضر من لا یحضر فقیه جلد 3 صفحه 129 باب 69 حدیث 1 و حدیث 34 و 35 حدیث 1 34 35 اما اخبار صحیح هست حملت علال کراهت جمعن بینها و بین ما دمد علال جواز ولی شهیدستانی فهمد اخبار داله بر جواز ضعیف از در سند معارض نیست برای دسته اول که بخواید جمع کنید بین هما اگر معارضه باشه جمع کنید اما اخبار دسته دوم حجت نیست بین حجت و لا حجت که جمع نمی کنند و اقوا از تحریم حق اینه که این به حرام نمکروه وفاقا لشیخ المقصود جلد 2 صفحه 119 شیخ طوسی مدعیان للاجماع میگه شیخ طوسی در مقصود ادعای اجماع هم میکنه و خلافا للعلامه در تذکره صفحه 474 جلد 1 از تذکره دو جلدی بل علامه فی تذکرت و الارشاد لضعف روایات الجواز المقتضیت الحمد النحس الاخبار صحیحه علا غیر ظاهره چرا اخبار صحیحه را حمل بر کراهت کردید؟ بخاطر اخبار مجوزه بود اخبار مجوزه ضعیف و سنده و به اصطلاح لا حجت لا حجت باعث رفعیت از ظهور حجت نمیشه دیگه این به تعبده نه این بحث روا نیست که کار به روا نداره تعبد شرعی حکمت رو نمیدونیم دخالت شارع در معاملات اگر به اثبات برسه باید تبعیت کنیم اینجا هم که مطلب تمامه فصل ثالث حسن میشه فصل رابع انشاءالله به استمار پردانیم آقای سیری بزرگی ها کردی؟ آقای حسینی به محمد حسن بزرگی ها کردی؟
آقای آرسته آقا محمدی آقا نسیری سیری زانرو بخشیار بفراجفی بنیانشینی بهشتی خفیزاده تیموری حاجی علی حسین آبادی حشمتی حقیقی حاجه دانش دبجردی رئیسی رحیمی سیدی سیدی قادری صادقی صادقی سفر زاده هوا تبایی هوا تبایی خلدیان فریدیان فردا